سالها قبل یک جمله ای از نهج البلاغه توجه منو جلب کرده بود، اما نتونسته بودم به اون عمل کنم و همیشه این حسرت توی دلم بود که زمانی برگردم و احساس کنم که دارم به اون عمل میکنم. در یک موقعیتی که فکر میکردم زمانشه و میشه این کار رو کرد، برگشتم به امید این که بتونم کاری بکنم. جمله اینه: العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. حضرت چنان از عمل صحبت میکنه انگار که همه چیز آماده است و ما فقط باید اقدام کنیم. اما چطوره که انسان اینقدر گرفتاره و هیچ کاری نمیتونه بکنه و پیوسته از این دستورالعمل به اون دستورالعمل و از این حالت به اون حالت و هیچ وقت موفق به عملی نمیشه؟ در حالی که سر تا سر نهج البلاغه توصیه به عمله و اینکه راه عمل بازه، کجای کار ما گیر داره؟ کجای کار من گیر داره که نمیتونم اینطوری انجام بدم؟ به امید درک بیشتری از این قضیه رفتم سراغ بقیه خطبه. شاید اون راه رو برای من باز کنه. و بتونم یک چیزی انجام بدم. واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يزل والمحدث الذي لا يكذب. بدونید که این قرآن نصیحت کننده ای که درش حیله ای نیست، هادی است که گمراه نمی کنه، محدثیه که دروغ نمیگه. و ما جالسه ها و القرآن احدون الا قام عنه به زیادت او نقصان، زیادت فی هدن او نقصان فی اما. بدونید که این قرآن چیزیه که هیچ کس با اون نمیشینه مگر این که زیادتی در هدایتش فراهم میشه و از نابیناییش کاسته میشه. و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. بدونید که بعد از قرآن کسی فقری نخواهد داشت. این جملات به جای اینکه برای من راه رو باز کنه، مشکلم رو بفهمم، سخت‌تر و ناراحت کننده تر بود. این همه ما قرآن رو می‌خونیم، برای ثواب، برای قرآن پژوهی، حتی برای مخاطبه، اما هرگز این آثار رو نداره حتی برای یک بار. کجای کار ما گیر داره و چجوری هستیم که نمیتونیم؟ کجای راه موندیم؟ مانع ما چیه؟ در این فشار و سختی و ناراحتی، بلکه عصبانیت و خشم بودم و در خلسه خودم فرو رفته بودم و از افسوس از عمری که گذشته و راهی که باز نشده و مقصدی که نرسیده و سرمایه‌ای که تلف شده و نگران آینده، آینده‌ای که به زودی میرسه و تموم میشه و بعد از اون نوبت حساب، در همین فشار و سختی بودم که توی ذهنم انگار کسی به من گفت که باید یک سفری بری، نه سفر جسمی، سفر تو خیال، اما خیالی که از هر واقعیتی انگار واقعی تر بود. مثل یک قافله‌ای که راه افتاده، مثل آدمی که بر مرکبی سواره و راهی داره میره، همه توی خیال اما انقدر واقعیه که انگار در عالم واقع داره این سفر انجام میشه. و من حرکت کردم مقداری، رفتم به مردمی رسیدم که مشغول کار و زندگی خودشون بودن، یکی نماز میخوند، یکی روزه میگیره، یکی داشت کاسبی میکرد، یکی پروژه داشت، یکی عزادار بود، یکی عروسی گرفته بود، یکی میدوید، یکی آهسته راه میرفت، همه مشغول زندگی خودشون بودن، گاهی به نام دنیا، گاهی به نام آخرت، گاهی به نام دین، گاهی به نام کشور، گاهی به نام خانواده، اما همه همونجا بودن و حرکتی تو کار نبود. فرقی بین دنیا و آخرتشون نبود، چون همه چنان مشغول بودن که نه سیری ترشون بود و نه حرکتی. عده زیادی زندگیشون رو میکردن و به هیچ دیگه کار نداشتن. زندگی ممکن بود که محراب مسجد باشه یا بالای یک منبر یا یک کتاب دینی بنویسه یا مطلب یک عروسی باشه، با هم فرقی نداشت. همه چنان مشغول بودن که همونجا ایستاده بودن، یادشون نبود که اینجا مسیری هست. از اینجا رفتم، رد شدم جلوتر و جلوتر. همینطور تو راه عده‌ای رو می‌دیدم که خوشخوشان میرن، خیلی آهسته، نرم، نه عجله‌ای دارن، نه کاری میکنن، نه استرابی داشتن، نه حرکت زیادی، نه مانعی پیششون میامد چندان زیاد، و اگرم میامد انقدر کوچیک بود که به راحتی ازش رد میشدن. یه زندگی نرم و روان و کنار اون یه سیر خیلی آرام، مثل مورچه، مثل یک لاک‌پشت، آهسته می رفتن، به کسی هم کاری نداشتن، نه ایستاده بودن، اما سیر چندانی هم نداشتن، ولی بالاخره با اون اولیای فرقی داشتن، داشتن یک راهی می رفتن. تو مسیر آدم‌های دیگه‌ای بودن که تونتر حرکت می‌کردن یا تصمیم بیشتری داشتن، اما با خودشون بار سنگین داشتن و دوباره حرکتشون همونطور یواش بود. بعضی های دیگه بودن که مثل چرخدنده‌ای که یک گیری درونش داشته باشه و تو حرکت این گیر هی سر و صدا میکنه، مشکل براش درست میکنه. سیر اینا هم همینطوری بود. اینا میخواستن محکمتر برن، اما مثل همون گروه سیرشون یواش میشد. سالها از حرکت من گذشته بود. گذشتم تا عده دیگه ای رو دیدم. لب پرتگاه و دره عمیق و وسیع این گروه توقف کرده بودم. مانند مسافری بودن که قصد موندن نداره، اما مدت هاست که در اینجا مونده، تو این منزل مونده، نه راه پیش داره نه راه پس. سالهای زیادی است که لب این پرتگاه و دره عمیق توقف کردن. از قصد رفتن بر نگشتن، اما حرکت هم نکردن. گرد و غبار راه رو از تنشون نشستن که اونجا ساکن بشن، اما باز هم نتونستن به راهشون ادامه بدن. لب پرتگاه عمیقیه که اگر اونجا وارد بشن بیفتن نابود میشن، اما اینها محکم خودشون نگه داشتن. از اونا میپرسم که شما چند سال اینجا هستید؟ اونا میگن 60 ساله که ما لب این پرتگاه توقف کردیم. میپرسم که چرا حرکت نمی کنید؟ چرا نمیرید؟ میگن ما 60 سال دیگه هم باید اینجا توقف کنیم. تو راه برامون باز بشه. اگر زودتر حرکت کنیم تو این پرتگاه میافتیم، اما اگر 60 سال دیگه اینجا توقف بکنیم قدرت اینو پیدا میکنیم که حرکت بکنیم و تو این پرتگاه نیافتیم. بپرسم شما کی هستین؟ چرا اینطوری هستین؟ میگن ما آدم‌هایی هستیم که گرفتار غضب یا شهوتیم. اهل مسیریم، داریم این راه رو میریم، اما یا غضب‌های شدید رو با مقاصدمون همراه کردیم، یا اینکه شهوت شدید داریم یا غضب شدید و اینو با راهمون همراه کردیم و این نتیجه‌شه و باید اینقدر اینجا معطل بشیم. اگر نشیم، اگر تحمل نداشته باشیم، اگر صبر نکنیم تو این پرتگاه میفتیم، یا باید از مسیر برگردیم. اما چون نمیخوایم از مسیر برگردیم و نمیخوایم تو این پرتگاه هم بیفتیم، مجبوریم که این سالهای طولانی رو اینجا صبر کنیم. بپرسم که شما چجوری شده که اینجا اینطوری گرفتار شدیم؟ میگن ما چند دسته ایم. یا آدمهای هستیم که در عینی که مسیر رو انتخاب کردیم، اما از شهوت و غضبمون هم نتونستیم کامل بگذریم، و اون رو قاطی کردیم، جدا هم نکردیم. راه باز بود که جدا کنیم، اما نکردیم این کار رو، به دست خودمون بود و دچار این وضعیت شدیم. یا اینکه آدم‌های تندروی هستیم، گرفتار خودمون، گرفتار غضب و شهوت نبودیم، اما آدم‌های تندروی هستیم که اگر رها بشیم به سرعت میرسیم به قله‌های بلند و چون ظرفیتشو نداریم از بالای قله‌ها سقوط می‌کنیم به دره‌های وحشتناکی که هلاکتش قطعیه. بنابراین خداوند ما رو گرفتار این غضب کرده تا اینجا بمونیم و ظرفیت پیدا کنیم. این غضب و شهوت رو خدا به ما داده تا یه دفعه قبل از این که ظرفیت پیدا کنیم به اون گلده ها نرسیم. بعضی از دیگه هم از ماها آدم هایی هستیم که غضب و شهوت و تمرین‌های بعد از اون مثل تمرین ورزشی میمونه برای یک ورزشکاری که میخواد به مسابقات بین المللی اعزام بشه. این غضب و شهوت رو خدا به ما داده تا باش مقابله کنیم و این همه معطل بشیم. این معطلی برای ما تمرین‌های ضروریه، بدون این ما به جایی نمیرسیم. بعضی از دیگه ما هم اهل افراط و تفریطیم، در غضب و شهوت یا افراط میکنیم یا تفریط، وسط وای نمیسیم. بنابراین اینقدر باید اینجا بمونیم تا قدرت پیدا کنیم، تا ظرفیت تعادل پیدا کنیم. و بعضی دیگه از ما هم این ماندن در اینجا عین کمال بر ما، خدا اینو به ما داده تا این کمالات رو همینجا به ما بده و این سیر رو درون خودمون همینجا طی کنیم. و بعضی از ما هم با توقفی که در اینجا میکنیم راه رو خیلی تندتر میریم و میانبرهایی داریم که بقیه ندارن. من به راه خودم ادامه میدم و رد میشم و مدت ها گذر میکنم، شاید سال ها تو عالم خیال زمان از دستم در رفته. میرسم به یک گروه دیگه، اینا آدمایی هستن که معلوم پیشرفت‌های زیادی کردن، موانع رو گذشتن، مسیرهایی رو طی کردن و به نقطه‌ای رسیدن که باید از گردنه عبور کنن و به سمت بالا برن. مسیر هم جلوی اونها بازه، اما اینها به جای اینکه مسیر رو برن، مسیر رو رها کردن و همه با هم یا چند نفری یا دو نفری یا یه نفری مشغول شدن به یه کار عبث و بیهوده. کوه یا تپه رو یک به یک اجزاشو برمی‌دارن و یک جای دیگه می‌ریزن و وقتی که کامل اون کوه رو برداشتن نقطه دیگه ریختن، دوباره از اون نقطه برمی‌دارن و جای اول می‌ریزن و همینطور ادامه داره. و معلومه که مدت هاست که دارن این کارو میکنن. تا من بهشون میرسم انگار اینها کسایی هستن که قبل از من پیوسته از درونشون یا از بیرون یا وجدانشون یا هر چیز دیگه‌ای پیوسته نصیحت می‌شدن، بهشون می‌گفتن که این کار رو نکنید تا من میرسم، قبل از اینکه من چیزی بگم اونها شروع میکنن جواب دادن به من، میگن نگو چیزی، خودمون میدونیم. هنوز من نمیدونم که چرا اینطوری هستن. اینها زودتر به من شروع میکنن جواب دادن، عتاب کردن، اینکه نصیحت نکن، حرف نزن، تو دیگه نگو، انقدر شنیدیم بس دیگه. من متعجب و شگفت زده ازشون میپرسم که شما چند ساله دارین این کارو میکنین؟ یا میگن که ما 70 ساله که مشغول این کاریم و 70 سال دیگه هم باید ادامه بدیم تا بتونیم از این کار عبث دست برداریم و راه رو طی کنیم بریم. ازشون میپرسم که شما کی هستید؟ چرا اینطوری گرفتاره؟ میگن ما کسایی هستیم که مصمم به مسیرمون هستیم، اما تغییرات بیرونی، اصلاح جامعه، تألیف، ساختن مجتمع و مدرسه و باشگاه، فراهم کردن مقدمات، ابزار، سخنرانی کردن، فیلم ساختن، کتاب نوشتن، تدریس فقه کردن، اینها برامون اولویت پیدا کرده، برامون مهمه و نمیتونیم از اون دل بکنیم و مسیرمون ادامه بدیم. اگر ایده خوبی باشه اول باید مقالهشو بنویسیم بعد بریم سراغ کارمون. یا اینکه خودمون رو مجبور میکنیم که قضاوت‌های دیگران، آدم‌های خوب رو اول به دست بیاریم بعد راهمون رو بریم. یا اگر یه موقعی خدا مصلحت بدونه که ما رو در چشم دیگران خراب بکنه، در چشم زن و فرزند، در چشم مریدها، در چشم استاد، تا اون رو اصلاح نکنیم نمیتونیم راهمون رو ادامه بدیم. از اونها هم گذر میکنم، میرم جلوتر. بعد از زمانی که نمیفهمم و نمیدونم چقدره اما زیاده، میرسم به یک عده دیگه‌ای که واقعا اینا دیگه تو مسیر جلو رفتن. معلومه که گردنه‌های بسیاری گذر کردن، آثار اراده و همت و قدرت و تصمیم از صورت اونها پیداست، سینه‌های ستبر، بازوهای قدرتمند. معلومه که ثمرات زیادی از تلاش‌های زیادی که کردن به دستشون رسیده و جلوی اینها یک پل باریکیه که باید از اون پل گذر کنن و مسیرشون رو ادامه بدن. اما اینها از اون پل گذر نمی کنن. مشغول کار کردن روی درخت‌های میوه توی باغ بزرگ و زیبایی هستن و تمام سعیشون رو میکنن که این باغ ثمر بده و خیلی هم تلاش میکنن، اما نتیجه ای نداره. اگرم نتیجه ای داشته باشه فایده ای نداره، اگرم فایده ای داشته باشه به راهشون ارتباطی نداره. کل باغ مانع راهشونه، هرچند که خیلی زیباست. از اونا میپرسم که شما چند سال اینجا هستید؟ چند سال دارین بر این باغ زحمت میکشین؟ اینا به من جواب میدن که 300 ساله که ما اینجا موندیم و نتونستیم ثمری از اون بگیریم و باید 300 سال دیگه هم زحمت بکشیم تا بعد بفهمیم که ثمری نداره، یا اگر ثمری داره ثمرشو دور بریزیم و مایوس بشیم و به راه خودمون ادامه بدیم. ازشون میپرسم که شما کی هستی؟ چرا اینطوری شدی؟ میگن ما کسایی هستیم که همه مسیرها رو پشت سر گذاشتیم، با قدرت هیچ مانعی جلوی ما رو نگرفته، هیچ منزلت اجتماعی ما رو مشغول نکرده، هیچ پروژه‌ای برای ما جذاب نبوده، به دنبال حق خالص بودیم، از کسی نمی ترسیدیم، اما توی راه گرفتار اشتباه و انحراف در شناخت شدیم. لایه‌های بیرونیمون رو با خیشتن خودمون اشتباه کردیم و چیزهای زیبا و خوش سیمای درونی رو به جای مسیر گرفتیم و 300 سال دیگه باید اینجا بمونیم تا از این لایه‌ها کنده بشیم و به دنبال راهمون بریم. باز هم مسیر رو ادامه میدم. راه در یک جایی میرسه به ابتدای یک تنگه طولانی و تنگ که صخره‌های بلند و سر به فلک کشیده اون رو احاطه کردن، مثل یک دالون باریک و بی انتهایی جلوی راه قرار گرفته و مثل یک کانال که تا ابدیت ادامه داره برای انسان جلوه میکنه. در ابتدای این تنگه زیبا و صخره‌ای و خوش سیما و نامتناهی عده اندک و قلیلی نشستن روی زمین. آثار قدرت و اقتدار و توانایی از صورتشون پیداست، اراده های بی نظیر، همت های بی انتها، آدم هایی که هیچ چیز جلودارشون نیست. روشنه که علوم خاصی دارن که دست کسی نمیاد، دانایی ها و توانایی هایی که عمرهای زیادی برای دیگران میبره تا اندکی از اون رو بهشون بدن، اینها مخازنش رو در اختیار دارن. توانایی ها و مراتبی که دیگران با صعوبت اندکی به دست میارن، انگار تمام اینها در مشت اینهاست. اما با همه این دانایی ها و توانایی ها و اراده و همت، در ابتدای این کانال زیبا که به ابدیت منتهی میشه، اینا بر زمین نشستن ساکت و متفکر، سر در گریبان خودشون، حرکت نمی کنن. چنان غرق خودشونن که به سختی حاضرن سر از گریبان خودشون بیرون بیارن و جواب سلام آدمو بدن یا به انسان نگاه بکنن. غرق در حالات خودشونن و چیزی اونها رو از این حالت بیرون نمیاره. این که چجوری میشه با اینا ارتباط گرفت کار سختیه. بعد از مدتی که من اونجا حیران و سرگردان و ناچار مونده بودم و نمیدونستم چی کار کنم، یکی از اونها سر در از گریبان خودش بیرون میاره. نگاهی محزون و با اندوه به من میکنه و من قدرت‌ها، علوم و چیزهای عظیمی، دریاهایی تو نگاهش می‌بینم. چشمانش مانند دریای مواجی که موج‌ها به روی هم می‌غلطند و خروش می‌کنند، من رو محصور خودش می‌کنه. اما خودش در مقابل همه اینها ساکت و آرام، بی حرکت و از حزن خودش بیرون نمیاد. و هرگز استفاده از این علوم نمی کنه. ساکت اینجا نشسته، تکون نمی خوره. دیگه از این نمیشه سوال کرد، نه نیازی به سوال هست. خودش شروع میکنه به صحبت کردن و میگه که ما 700 ساله که اینجا سر در گریبان خودمون داریم. علوم و غرایبی تو قلب ماست، اما نه علاقه به استفاده اون داریم و نه امکانش. دیگران فکر میکنن که ما بیکار یا بیار یا دیوانه یا بیحاصلیم، اما همه چیز تو مشت ماست و ما از اون بهره ای نمیبریم. ما کسایی هستیم که همه اون مراحل رو طی کردیم، از هر چه مانع بود گذر کردیم تا به ذات خودمون رسیدیم و این تنگه بی نهایت و زیبا و صخره‌ای و جذاب همین ذات ماست. اما الان که به ذات خودمون رسیدیم و رمز اصلی رو پیدا کردیم، توان استفاده نداریم. 700 سالی که اینجا معطلیم، و نمیدونیم چقدر دیگه باید صبر کنیم. بعضیمون گیجیم چون ظرفیت این رو نداریم، بعضیمون یه چیزایی دنبال میکنیم که وجود نداره و اونو با ذات اشتباه میگیریم. گاهی چیزی بیرون و اضافه بر ذات میخواییم به عنوان ذات. یا ذاتمون رو به جای این که مبدأ همه چیز بگیریم در مقابل دیگران میگیریم. یا گرفتار حسرت و ترس و اضطرابیم، رسیدیم به ذات اما نمیتونیم اون رو هضم کنیم و از اون گذر کنیم. به اینجا که میرسه انگار که من حق یک سوال فقط دارم، فقط یک سوال نه بیشتر، و فکر میکنم که چی ازشون بپرسم. بالاخره روی یک نقطه حساسی دست میذارم، میپرسم شما مشکلی دارین یا خداوند مصلحت میدونه یا چیزی دیگه. جواب میده که معلوم نیست، همه چیز ممکنه، گاهی از ماست، گاهی مصلحت ماست و گاهی کمال ما. در همین لحظه این سفر مثل یه خیالی که یک لحظه کوتاه آمد و رفت تموم میشه و من به خودم میام، نشسته تو همونجا سر در گریبان، غرق در سوالات. همه اینها مانند یه خیالی که اومد و رفت، اما چنان سوالات عمیقی در من ایجاد کرد، به جای اینکه جواب بده سوال اولم رو، کار رو بدتر کرد. حیران و سرگردان نشستم که ناگهان همون صدایی که همون چیزی که به من اول گفت یک سفر برو، به من گفت اینا کسی نیست، هیچ کس نبود غیر از خودت، همه اینها خودت هستن، همه اینها حالات و ملکات و مسیر توست، این مسیری که خودتون هستی. من خیلی تعجب بهش گفتم که من که فقط 60 سال دارم، این سیر بیش از 1000 سال، 2000 سال، 3000 ساله. به من گفت زمان یک چیز اعتباریه، حقیقتی نداره، حتی در این عالم و این دنیا، حتی در یک نگاه فیزیکی. اون چی که دیدی واقعیت زندگی انسانه و ضرر و زیانی که گرفتاری ها بر اون تحمیل میکنن. بهش گفتم که پس این همه که در این چند سال طی شده اینا رو چی کار باید بکنیم؟ گفت دوباره که گرفتار زمانی. هر چی طی کردی کردی، حتی اگر به نگاه زمانی به این چیزی که گرفتارش هم هستی بخوام برات بگم، همه اینا تو یک لحظه جبران میشه به شرطها و شروطها. کمی امیدوار شدم از حرفش، اینی که تمام این ضررهای چند هزار ساله و بالاترش رو من بتونم تو یه لحظه جبران کنم. فکر کردم که چجوری باید جبران کنم، چجوری باید از این مراحلم ردشم برم. پرسیدم که چجوری باید بگذرم، چجوری این آخرین مرحله رو هم بگذرونم. گفت برای چی میخوای بگذری؟ با عصبانیت گفتم برای رسیدن به مقصد. گفت رسیدنی در کار نیست، این گردنه ها تا بی نهایت ادامه داره، هرچی که بخوای بری بازم هست و هیچ وقت راه تموم نمیشه و همیشه تو راهی و همیشه همینطوری گرفتار، از یک گرفتاری به یک گرفتاری دیگه. خیلی تعجبم بیشتر شد، پرسیدم که پس برای چی باید این همه تلاش بکنم؟ این همه تلاش که تا حالا کردم اینا بس چی میشه؟ اون گفت از اول بی خود تلاش کردی، کی گفت تو تلاش بکنی؟ دیگه به این جواب که رسید انگار جونم به لب رسیده، کارد به استخون رسیده بود. گفتم خب پس چه باید کرد؟ چه کار من باید بکنم؟ چه وظیفه‌ای دارم؟ من چه کار باید بکنم؟ یه لبخندی پر از استهزا، پر از تمسخر، پر از تحقیر تو لباش نقش بست و گفت تو کی هستی که چه کاری بکنی؟ چیزی تو دست تو نیست. دیگه داشت از حد خارج می شد، دیگه نمی تونستم تحمل کنم. گفتم تو که 60 ساله به من داری میگه همه چیز تو هستی، مبدا و منتها تو هستی، حالا میگه تو کی هستی؟ هیچی دست تو نیست، پس این 60 سال منو مسخره کردی؟ گفت اون تویی که همه چیز هستی غیر از این توی توهمیه، اینی که تو میخوایی یه کاری بکنی غیر از توهم و خیال و اعتبار و یه صفر هیچ، غیر از یه صفر هیچی نیست. باید از این کنده بشی. گفتم پس بالاخره چی؟ آیا من هیچ کار نباید بکنم؟ گفت تو همه کار باید بکنی، اما نه اینکه فکر کنی کاری داری میکنی، وظیفت رو انجام بده اما فکر نکن که اونا به جایی میرسه. یا مثل یک انسان عادی کارتو انجام بده، زندگی رو بکن و وظایفتو انجام بده، مأموریتی که ممکنه برات انجام بده، یا اگر نمیخوای یک مراقبه غیر ممکن بکن، اون سختی ها اون چیزهایی که گرفتار هستی در یک مراقبه سنگین و نزدیک به غیر ممکن اونها رو ترک بکن، بقیهش دست تو نیست، تو همون کار ساده خودت، اون مأموریت ممکن خودت رو انجام بده، یا اگر نمیتونی اون موانع سنگینی که خودت برای خودت ساختی و خیلی سخته که ترک کنی، سخت‌ترین موانعی که وجودتو گرفته، بدترین چیزی که برات حاکمه، اونها رو در یک مراقبه سخت و مشکل ترک بکن، بقیهش دست خداست و اون رسیدن تو رو تضمین کرده.